نمیتونه یه بحث
هیچ کدوم مرتد نامه
جواب نده. آیا مثلا فیلی اقلا یا سیلی اصحاب اهلوی توی ظهور لفظی رو تحقیل تخصیص بگن یا نه؟ این یه سوال کلیه. سوال دومی که دیدونم این سوال رو یعنی برای اون خوب جا نیفتاد، این تفاوت این دوتا جمله رو بگید. من این جمله خبری میگم، میگم فاسقی که خبر آورد از اون نپذیری تبیین کنی، چرا که مثلا دچار حرکت میشه، مشکل براتون پیش میاد. بعد این جمله رو صورت شرطی میگم. تفاوت این دوتا تو ظهور
چی؟ الان اولی تو شرطی بود، دومی چیه؟
نه، جمله خبری جمله شرطی. فاسقی که خبر آورد تبیین کنی، چرا که
خب شرطی دیگه. اگرش انداختی خیال میکنی از شرط خارج شد.
حالا حالا جمله لا تقبلو خبر از فاسق.
آها لا تقبلو.
آره اشتباه گفتم.
خب اینم تعلیق داره، وصفه. خب بعد
یه دونه هم به صورت جمله شرطیه بگیم، مثل همین
فرض وصف و شرطی. حالا مثال شما دوتاش تعلیق داره، وصف شرط. خب اما اولی سیر مخصص اومات میشه اگه معتبر باشه
لفظیه؟
بله سیر مخصص اومات لفظیه میشه و حالا به جای خودش هم فرصت شد توضیح میدم. اگر سیر متشرع باشه ما اصلا کشف میکنیم که هیچ وقت عمومی ظهور در عموم به صورت ظن نوعی نبوده، چون ظهور یه امر عرفیه، نوعیه، شخصی که نیست. این آیه هم چیزی نیست که مثلا شما تازه اولین نفر باشی که دیده باشیش، قبل از شما هم دیدن. اگر واقعا ظاهر آیه این بود و این عمومیت مراد بود، اساسا سیره متشرعی شکل بگید نمی گرفت، چون متشرعی که همه حال تصاوم و فلان اینا که نیستن. اگر این سیره تو متشرعی شکل گرفته، توی بزرگان شکل گرفته، معلوم میشه اونا از اون آیه عام به قول شما منعی نمی فهمیدن. حالا یا اصلا آیه ظهور در عموم نداشته، یا اگر داشته اونا مخصصی در اختیار داشتن. درسته؟ در هر دو صورت این سیره اگر معتبر باشه مخصص میشه و بر عام چی میشه؟ مقدم میشه. نه تنها این هست، حالا یه چیز بالاتر بهتون میگم بعد این وقت فرصت شد توضیح بدم. ما معتقدیم هیچ وقت ظهورات راد سیره متشرع نمیشن، چون اگر ظهور بود اصلا سیره متشرع شکل نمیگرفت. بله الامر بالعکس، سیره متشرع ظهور را از کار بگید میندازه، سیره نشون بده این ظهور درست نمیده. این هم تازه قاعده، این که یعنی بالاتر، همون که گفتی هست بالاتر است. اما دومی اگر در غرض مولا تعلیق باشه در حکم، تنجیز نباشه، مثلا خبر معلق با فسق ایراد داشته باشه، هیچ وقت نمیتونه اینو به صورتی بگه که این تعلیق نباشه، چون خلاف غرضه. بودن تعلیق رو به شکل‌هایی میتونه بگه. یکی از اشکال تعلیق شرطه، یکی از اشکال تعلیق وصفه، یکی از اشکال تعلیق تعلیله، یکی از اشکال تعلیق غایته. کسی که غرضش اینه که فاسق تبیین داره عادل تبیین نداره، این هیچ هر جور بگه این تعلیق توش هست. یا میاد میگه اذا انکان فاسقا فتبین، که میشه شرط شرط. یا مثل شما وصف میاره میگه لا تقبلوا خبر الفاسق، این میشه وصف. یا غایت میاره اعمل بالخبر، مثلا تبین فالخبر حتی اذا کان چی عادلا، مثلا این غایت. یا حذف میاره انما یجب التبین فالفاسق. خب یا اینها یکی از اینا میاره. بنابراین اگر در غرض مولا تعلیق وجود داشته باشه، مسلما این تعلیق رو باید در اخبارش نشون بده. حالا کیفیت نشان دادن این تعلیق متفاوته، میتونه حذف باشه، میتونه غایت باشه، میتونه شرط باشه، میتونه وصف باشه. درست شد؟ و شما هم تو هر کارش که بکنی این تعلیق تو جملات هست. اما اینکه الان کجا تعلیق شرط باشه، کجا وصف باشه، کجا غایت باشه، کجا حذف باشه، این میشه بلاغت. باید این مطابق با مقتضای حال کجا هست. طبیعتا حذف یه کاربردی داره، شرط یه کاربردی، وصف یه کاربردی داره. اونی که مطابق با مقام هست شما انتخاب میکنی و غرض از در اون چارچوب چیکار میکنی؟ بیان میکنی. معلوم شد؟ درست آقا؟ دیگه؟
سوال اینجا توی متن شیخ فرمودن که بعد از اینکه مثال زدن لا تشمل از بیت الله تست بالا کردن فرمودن که فیدو لعلا انال حکم آمون فی کل دوائم لا یومن زاره با. این چرا دواء رو گفتن نگفتن کل شیعه؟
فی کل چی؟
دوائم.
خب گفت اولشی بود ازا و سبت لکه امراتون دوائن فلا تشربو بگه این نبود اونم لا تشرب الادویت الذی تسوار کرده سان شی نبود که دوا بود
یک تاجم مثالش داره میگه
تو مثالش دوا بود شی نبود
نه یعنی ما اگه علت رو صرفا یعنی علت رو بخوایم بگیریم
علت بذار یه چیزی بگم الان این تو این مثال که حرف درست نیست تو خود مثالم ادویه بود شی نبود منتها یه نکته دیگه کلا تعبیری که تو دیروزم ایشون پرسید گفتن تعبیری که در علت میدیم تعمیم تا جایی میدیم که ظهور باشیم از ظهور نمیتونیم خارج بشیم مثلا وقتی میگه که این هندوانه رو میخوام به خاطر این که بزرگتره ما میتونیم تعمیم بدیم که این آقا هر هندوانه بزرگتری را دوست دارد چه این چه جای دیگه چه امروز چه روز دیگه اما نمیتونیم تعمیم خیارم که میخواد بخره خیار بزرگتر زنم که میخواد بگیره زن بزرگتر هر کار میخواد بکنه بزرگتر اینا نمیتونید بگید چون دایره تعمیم محدود به حیطه ظهوره تا جایی که ظهور اقتضا بکنه تعمیم انجام بشه درست شدی؟ وقتی بگیم علت و تعمیم و تخصص اینه الان اینجا وقتی بگه اذا و سفتلک امرأتون دواهن فلا تشرب و لنک لا تعمل ضرره تعمیمش تا اونجایی که داروی مضر است نخور چه زن چه غیر زن تا اینجا تعمیم دیدیم اما تعمیم بدیم از این جمله مثلا به مایه مضر غیر دارو این از ظهور خطاب استفاده نمیشه پس علت تو هم به متخصص مثلا تعمیم تا جاییست که ظهور باشه به همین خاطر اونجایی که شورت فتوایی گفتن خود به مش طرفیه فعین المجمع علیه مولا رای رفی بخواستن تعمیم بدن شرک آقا این تعمیم در ایده خود شهرت میشه شده روایی میشه نمیدین این ببرید توی جای دیگه هم جاری بکنید فکر کنم مثال همین اکثر رو هم زد یا اکبر رو هم زد درسته بنابراین تعمیم محدود به ظهور ظهور تا اونجاست بیشتر نمیشه دیگه خب برگردی
این حیثیت تقلیدی و تعلیلیه این تعلیلیه فرمانی حیثیت تعلیلیه وقتی حکمش عقلی باشه برمیگرده به
یعنی برمیگرده به حیثیت تعلیلیه اگه نقلی باشه علالقاده برمیگرده به اگه قریده باشه
بعد چجور ممکنه که یعنی واقعا چیزی تعلیل باشد اما با نفیش نفی نشه اون موضوع
ممکنه علت منحصره نباشه ببینید
جزء
علت نه منحصره یعنی جانشین پذیر باشه برای روشنایی اتاق شما علل مختلفی دوست داشته باشید یکی مثلا روشن کردن لامپ یکی خورشیده حالا اگر علت روشن کردن لامپ بعد منتفی شد نمیتونم روشن اتاقو بدونم چون جانشین پذیره بنابراین باید جوری باشه که این جانشین پذیرم نفع بشه در بعد استدلال‌های عقلی چون برهانیه بعد محمول ذاتی موضوع باشه در کتاب برهان گفتن و چون بعد ذاتی باشه بعد یوزم به وضع یورفع به رفعه باشه پس اون علت یا جانشین پذیر نیست یا اگر هست تو همون برهان عقلی به صورت او میاد بنابراین اگر به صورت او نیامد میفهمیم چنین چیزی نبوده درست شد؟ اینو فهمیدید ولی در خطابات شرعی عرف نقلی چون به زبان عرف گفته میشن عرف خودش رو مقید نمیدونه به این که حتما جانشین پذیری بود باید بگه یا اگه چون مقید نیست به یوزر به وضع یارفع به رفعه در خطابات عرفیه قرار که برهان بگه که به همین جهت ما اینجا نمیتونیم از اینکه علتی نفع شد لزوما بگیم هر معلول دیگری هم بود نفع میشد امکان علت جانشین پذیری سر جاش هست همین چطور شد فرقش؟
نه
و تو مفهوم شرط این بحث میاد که آیا ما تو مفهوم شرط میتونیم با مقدمات حکمت جانشین پذیر بودن را نفی کنیم یا نمیتوانیم اونایی که میگن میتوانیم میگن شرط مفهوم داره مثل شیخ اونایی که میگن نمیتوانیم میگن مفهوم نداره مثل آخوند خب اونم همین بحث حالا ایان این که در عقل انسان تعریف چون برهانی هم برهان اینطوریه اگه جانشینی داره باید بگه، نگفت معلوم میشه جانشین نداشتی. ولی در این نقلی ها چون به زبان عرفن، عرفن خودشو مقید نمیدونه به این کردن جوری بگه که یوزر به وضع بشه یا عرفن به رفع بشه، مثلا ممکنه جانشین پذیرم باشه ولی اون جانشین را بگید نگفته باشه، اینطوری نیست. خب برگردیم به آیه 90. آیه 90 را معنا کنیم ببینیم معناش چی بود تا اینجا. ببینید یاد معنا کردن فقیه اینه، فقیه با آدم عامی فرقش اینه. عامی آیه رو میخونه، روایت هم میخونه، مثل روزنامه هزار تا حدیث میخونه، 500 تا آیه میخونه. ولی فقیه وقتی که داره با فقهیتش میخواند، با اون دقت ها میخواد، این نمیتونه اینجوری هزار تا آیه بخونه. مگه مثل حضرت علی باشه که اون حضور ذهن بالایی داشته باشه، یا فقیه هم شاید اینجوری باشه، ولی الان متعارف نمیتونه. کلمه به کلمه، واو به واو توش معناست. یه نکته بگم بعد برگردم به آیه 90. میگن شیخ طوسی گفتم بدون سوار کشتی شد، شیخ طوسی میخواست بره مکه حج، راههایی بود، یکی از راه ها با کشتی بود، میرفتن از نجف، میرفتن بندر بصره، اون فاو فعلی، از اونجا سوار کشتی میشدن، بعد با کشتی میرفتن مثلا بحرین و اونورا، از اونجا اون راه زمینی میرفتن مکه. بعد یه راه این بوده برای مکه که میرفتن. بعد شیخ طوسی رفت سوار کشتی بشه، یه عالم سنی هم سوار شد. بعد شنیده بود که شیخ طوسی هم توی کشتی، پرسجو کرد شیخ طوسی رو پیدا کرد و رفت و سلام و احوالپرسی، و بعدش پرسید شما چند تا حدیث حفظی؟ گفت شیخ رو نشمردن. من گفت قرآن حفظی؟ گفت که نه. گفت چقدرش حفظی؟ گفت نشمردم، آیات الاحکامش رو فکر کنم حفظ باشم، ولی حالا چقدر از قرآن حفظم نمیدونم. بعد گفت حدیث چی؟ گفت که حدیث هم نشمردم، نمیدونم شاید 1000 تا 2000 تا نمیدونم. گفت این هم یعنی شیخ طوسی، شیخ طوسی این چیه؟ من قرآن حفظم، 20000 تا حدیث هم حفظم. وای من هم از این شیعه شیخ طوسی شیخ طوسی شیعه. و گفت حالا یکی از اون حدیث های آیایی رو که حفظی بخواه، یکیشو بخواه. این هم یکی از احادیث رو خوند، بعد که خوند گفت حالا معنا کن. یه معنایی کرد شیخ، یه اشکالی کرد، گفت این معنا معنای روایت نیست، بیمدن او پذیرو. بعد یه معنای دومی کرد، دوباره بعد معنای سومی کرد، بعد معنای چهارمی کرد، تا هفت معنا کرد. بعد همینطور که ادامه داد گفتش که اونی که شیخ طوسی رو شیخ طوسی کرده، تعداد حدیث‌های حفظش نیست، اون معنا کردن حدیثشه. مردم هم به من مراجعه نمی کنن به خاطر تعداد احادیث محفوظات، مراجعه می کنن برای فهم آیه و فهم آیه. حالا فهم مهمه، البته حفظ هم نمیگم بعد حالا قرآن نوره، حفظ قرآن که زمان بکنه خب خوب هم هست، نور فواید فراوان داره، خیلی هم خوبه. مطابق منظورم اینه که اصل قضیه چیه، حداقل برای ما که طلبه شدیم فهمه. حالا آیه نبر رو بخواییم معنا کنیم، گفتیم انجا اکم فاسقون به نبعین فتبین، تا اینجاشو معنا کردیم که چی؟ معناشو بگید تا اینجا.
مگر یه فاسقی نبعی برشون
فاسقی مثل ولید، خبری مثل ارتداد برای شما آورد، تحقیق کنید از چی؟
از اون
خبر. که چی؟ بالا ادامهش بوده بخواهیم معنا کنیم. فتبینو انتصیبو قومن به جهالتن، این یعنی چی؟ یه دیگه شو باز معنا کردیم، فتبینو ان یعنی چی؟ لعلا تصیبو یعنی تنسبو، یا مخافتن تنسبو، یا مفعول به تبینون، یعنی تحقیق بکنید درباره اصابه بود، تا اینجا شما دارم نسبت بود. بعد به جهالت، این یعنی چی؟ سفاهت دیگه،
جهل مقابله
علم. علم یعنی چی اون موقع؟
دانستن. یه دو احتمال داره،
علم خودش یعنی چی؟
قطع
دیگه. سه جور اینجا سه قول هست، از همون قدما، این دعوا ریشهشون قدما بودن. سید مرتضی یک قوله، شیخ مفید یک قوله، خدمت شما عارضم که قاضی ابن براج هم یک قوله
برای جهالت رو
برای همین جهالت سید مرتضی گفته جهل مقابله بگید
علم.
علم هم یعنی یقین. حالا اینجا بهش نسبت داده، حالا بعد این نسبت بحث میکنید، یعنی یقین. پس یعنی تحقیق بکنید تا نسبت دارید به قومی چیزی را که یقین
ندارد.
بعد نتیجه گرفتید که این تحلیل نشان میدهد که خبر غیر یقینی حجت نیست، چه عادل چه فاسق و مفهوم مقدم شد. کمی حرفا بود که تا حالا خوندید، درسته؟ اینا مال سید مرتضی علم الهدا
تحلیل
مقدم میشه، تحلیل مقدم میشه و مفهوم از مفهوم بودن میدونه شجا متصلم هست بگیم مفهوم داره. شیخ مفید گفته جهل مقابل علم، این دیگه اسم سیده بودا. علم یعنی علم عرفی، علم عرفی یعنی اطمینان. پس تحلیل میگه تحقیق بکنید تا چیزی رو که بهش اطمینان ندارید نگید. لذا گفته تحلیل آیه نبرد دلالت می کند بر حجیت خبر اطمینانی، بلکه دلالت می کند بر حجیت کل اطمینان ولو در خبر هم نباشه. یادتون بوده گفتید اطمینان بودن باب نداره لابلای بحثاست، یکی از اون لابلا همینجاست. شیخ مفید برای اثبات حجیت اطمینان استدلال می کرده به تعلیل آیه نبرد. چطوری؟ جهر رو مقابله کی معنا میکرده؟ بگید علم. علم رو چی معنا میکرده؟ اطمینان. در نتیجه میگفته تحقیق کنید تا نسبتی ندید که به اون نسبتتون اطمینان ندارید. پس اگر اطمینان داشته باشید حجته، و این رو بهش میگن حجیت خبر موثوق الصدور. موثوق الصدور یعنی همین دیگه، یعنی خبری که اطمینان به صدور دارم. حالا این اطمینان از راه راوی بیاد یا از راه قرائن دیگه بیاد. بعد شیخ مفید در ادامه این شیخ مفید که اسم اصلی چیه؟
محمد ابن نعمان
آقا بزرگشه، محمد ابن نعمان تلاتفری مال روستایی بوده در اطراف بغداد، یک فرسنگی بغداد. آقاشم عالم بوده، معلم بوده نشون بدن ابن معلم.
کجا بوده روستاشون؟
در یک فرسنگی بغداد
واسطی بوده.
من نمیدونم حالا روستاش یادم روزا چی؟
همین که چند وقت پیش عرضی شیخ ها گرفتش همینجا
تله اکبر آره. الان هم روستا یعنی شهر شده
منطقه یه ظاهرم چند هفته پیش گفت ارتش
ظاهرم واسطی هم حالا واسط هم نزدیک استان بغداد.
من اسم مهران یادم نیست آجان، ولی در یک فرسنگی بغداد، در چند فرسنگی بغداد، از توابع بغداد بوده. مهران تا بغداد چقدر راست؟ نمیدونم. اگر یه جور بشه چند فرسنگ باشه ممکنه.
مهران ما چسبیده به استان واسط
عراق. واسط استانه؟
خب استان عراق اینطوری نیست، خیلی
بسیار باشه. حالا ایار آقا جان یه روستایی بوده نزدیک بغداد، اسم روستا من یادم نیست، خاصی تو رجال نجاشی که نگاه کنید اسم روستاشو نوشته. فهرست نجاشی شاگرد مفید آخه شاگرداش بوده، مفید متوفای 413 بعد مفید شاگردان قدری داره، سید مرتضی شاگردش بوده، همین نجاشی شاگردش بوده، ابن غزائری شاگردش بوده، شیخ طوسی مدت کوتاهی البته شاگردش بوده، اینا شاگردان قوی داشته. سید رضی شاگردش بوده.
شبدت تاثیرگذاری تو عصر خودش میگن که شیخ انصاری کلی شاگرد داره، دارشون هم
مفید بی خود نام. این لقب مفید هم امام زمان بهش داده، کنیه که عربا بهش میگفتن ابن معلم بوده.
مگه یه سنی بهشون لقب مفید
نه نه در اون نامه ایست که امام زمان نوشته که جهانشون میدونید دیگه
که
زن آره کرده. در اونجا لقب وقتی که سقه نامر میسته الاخ و سقه نمیدم چی 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 تا باید بگه از شیخ المفید. این کلمه از شیخ المفید رو امام زمان دیگه از اونجا روش میبونه شیخ مفید. حالا ایار ایشون خلاصه گفته با این بیان معلوم شد که چرا علما میرن تو رجال میگن این راوی عادل یا عادل نیست، چون اگر عادل باشه غالبا اطمینان هم چی میشه؟ حاصل میشه. عادل هم از بین، نه اینکه عادل بودن موضوعیت داشته باشه، ثقه بودن راوی موضوعیت داشته باشه. ما عدالت و وساقت رو میگردیم، چون اگر عادل باشه یا ثقه باشه غالبا اطمینان هم برامون حاصل میشه. معلوم شد؟ پس از اینجا فهمیدید این که میگن موثوق و صدوریا با رجال کاری بگید ندارن، این حرف درستی نیست. اونا هم کار دارن، منتها فرقش اینه رجال برای سقیا سای خوی مثلا موضوعیت دارن، برای موثوقیا مثل امام خمینی مثل همین شیخ اینا طریقیت دارن، این طریقی برای اصول اطمینانه. مثلا سقه هم نبود از راه دیگری اطمینان حاصل شد اونجا
منحصره
هم نیست. بله منحصره هم نیست. خب این هم حرفه امام خمینی، نه همین حرف شیخ مفید رو پذیرفتن، شیخ هم همین رو پذیرفتن. مسلک سوم مال قاضی ابن براج، قاضی ابن براج، قاضی ابن براج میشناسید؟
نه.
قاضی ابن براج از فقهای بعد از شیخ طوسی، قبل از خدمت شما عرض شود ابن ادریس بود. مال قاضی من سال خودش یادم نیست دقیقا، مال قرن پنجم و ششم این دوره زندگیش این دوره است. این که میگن بعد از شیخ طوسی همه مقلد بودن، اگر منظور از مقلد یعنی در اون چارچوب ها و مبانی مقلد شیخ بودن، این حرف درستیه. اونتا به این معنا الان هم فقها ها مقلدن، چون چارچوب هاشون در فقه از جواهر میگیرن و در اصول هم از شیخ و آخوند میگیرن. اگر منظوره که تو حرفاشون مقلد بودن اینجوری نیست. الان ببین همین یکیش قاضی ابن براج مال همین دور است، معنایی که از آینه و قائله و اصلا مسلکی که در حجت خبر واحد قائله با مسلک شیخ طوسی متفاوته. دقت کردید؟ حالا چی میگه قاضی ابن براج؟ میگوید این جهل اصلا مقابل علم نیست. اون چیزی که شیخ مفید گفته، سید مرتضی گفته، شیخ طوسی گفته، اینا درست نیست. جهل بعد از نهضت ترجمه مقابل بگید علم به کار می رفته، در زمان نزول آیه و حتی روایات بعدی مقابل عقل به کار می رفته. جنود جهل جنود عقل. پس جهالت در آیه به معنی سفاهته. بعد گفته این آیه ثابت می کنه هر خبری که عمل کردن به اون سفاهت بود، این تبیین در شرطه. هر وقت عمل به خبر سفاهت بگید نبود، تبیین در شرط نیست. و با این مبنا خیلی از اخبار حجت میشن، درسته؟ یعنی صحیحا حجت میشن، موثقا حجت میشن، حسنه ها هم حجت میشن، چون تو حسنه ها هم مرد دارن، عمل به اونا سفاهت تلقی نمیشن. این فرمایشی بوده که ایشون گفته، معلوم شد؟ بعد در ادامهش یه نقضم گفته، گفته اگر حرف شیخ مفید یا سید مرتضی درست بود، اینا تعلیل بودند و جهلم مقابل علم بود، لازم میومد رو مسلک سید به هرچی که یقینی نیست عمل نکنیم، رو مسلک شیخ مفیدم به هرچی که اطمینان بگید نداریم عمل نکنیم. پس به شهادت و فتوا هم نباید عمل کنیم، چون شهادت و فتوا اطمینان آور یا یقین آور بگید نیستم. این هم در ادامه کلامش گفت.
نقض
کرده آره اونا رو نقض. تا اینجا فهمیدی؟ شیخ انصاری این حرف ابن براج رو قبول نمی کنه. اصل نقضشون هم اینه، امام هم مثل شیخه، اصل حرفشون رو خوب گوش بدید، حواسا اینجا باشید. بگن شأن نزول آیه چی بود؟
ولید.
خب بعد چی شد؟ ولید اومد بگید
ولید یه خبری آورد که
به ارتداد بنی مصطلق. بعد چی شد؟
پیامبر خواست دل برای
حالا یا پیامبر به طرف شمیه و بقول ما اون صحابه خواستم به جنگ اومدن سلام پیامبری
پس صحابه میخواستن به قول ولی چیکار کنن؟
عمل
کنن. صحابه میخواستن به قول ولی عمل میکنن. اینه دیگه. یا حتی طبق نقل عامه پیغمبر هم میخواست عمل کنن. بعد آیه میگه اگر ولید خبر آورد تحقیق نکنید، چون این کار سفاهته، تحقیق بکنید تا بعد از روی سفاهت نسبت دارید. آیا میشه بعد پذیرفت که آره صحابه کار سفیهانه کردن؟ حالا نقل سنی ها به کنار که خود پیغمبر هم میخواست به ولید عمل کنه، درست یا نه؟ نقل شیعه هم باشه صحابه که جمع شدن که برن دیگه. پس یعنی صحابه واسن کار سفیهانه بکنن که بعد آیه نازل شد گفت کار سفیهانه نکنید؟ میشه بعد اینو نسبت داد؟
آره دیگه
آقا تو این صحابه سلمان فارسی بوده، حالا شما با یه سری های دیگه شون دعوا دارید که همه‌شون که بابا ابوبکر عمر نبودن، ابوذر غفاری بود، سلمان فارسی بوده. چی؟
نتیجه
معلومه
اجماع همه صحابه بوده. یه
عده
صحابه گردن کلوف
بودن. ببین حالا سلمان هم بخواد چیز کنید، ابوذر تو همه جنگا نفر اول بوده، این معروف.
اما اگر نفر
هر وقت دعوا میشد یکی از نفرات اولی که میرفت خلاصه پای کار ابوذر بوده. این ابوذر اگر نبود نقل میکرد، نه ابوذر نرفت، چون این روالش این بوده که هر وقت جنگی بوده میرفت.
ابوذر هم بوده باشه،
خب ابوذر صفیح بوده
باشه. نه
اینجوری استحاله عقلی کرده.
استحاله عقلی نداره، من نمیدونم دوره چه اتفاقی افتاده، یعنی استحاله عقلی نداره که آیه
استحاله نه مگه ما میگیم استحاله عقلی داره؟
نه خب میگیم
شما دارین آیه رو معنایی میکنین، شما ابن براج حالا هر کی قبول داره داره آیه رو معنایی میکنه که لازمه این معنا اینه که صحابه کار سفیهانه کردن، کار سفهایی کردن. این لازمه رو نمیتونیم بپذیریم به خاطر اینکه این صحابه عاقل بودن، توشون آدمای متدین هم بودن. حالا اون قصه خلافت ماجرای دیگری داشت، بحث غرض قدرت بود، منافع قدرت بود که خب الان هم تو عقلا دارن، خیلی وقتا برای منافع قدرت همین عقلا خیلی از حقها را زیر پا میذارن، خیلی خلافت هم مرتکب میشن. اما توی قضیه ولید که میاد خبرده به ارتحال ولی مستحب که این طوره نیست، بعد که مثلا اینا منافع قدرت داشتن رفتن برن به جنگ، یا کینه ولی مستحب رو اینا که نداشتن ولید داشت، اینا میخواستن به قول ولید عمل بکنن. نمیتونیم بپذیریم که کاری که اینا کردن صفهایی بوده. به همین جهت چون بالاخره اغلا اقدام صفیهانه نمی کنن، به همین جهت ما نمیتوانیم این حرف ابن براج را بپذیریم، بگیم این جهالت در مقابل عقل به معنای سفاهته. این یک. دو، جناب آقای ابن براج الان متبادر از جهل چیه؟ بگیم الان متبادر چیه؟ عدم العلم. خب ما شما یا باید برهانی بیاوریم که برای ما یه دلیل قطعی بیاریم که برای ما ثابت بکنیم که در زمان نزول آیه این نبوده، درسته؟ یا اگر نیاوردید اصالت و عدم نقل میگوید اون موقع هم همین ظهور بوده.
حجت
اصالت عدم
نقل ما دلیل میانیم
اصالت نقل چرا حجته؟ به چه دلیل؟ گفتم ها
خیلی قبول
همه قبول دارن، منکر نداره حتی یه نفر از علما. البته
استثناء عدم
ازلی اصلا و ابدا هیچ ربطی به استثناء نداره، هم اشتباه همینه. اصالت و عدم نقل سیره اغلاست، اماره هم هست. یعنی وقتی که شما متون قبلی رو در اغلا الان وقتی حافظ میخونن با اون معانی که الان تو ذهنشون، یا وقتنامه میخونن، وصیت‌نامه میخونن، متن قدیمی میخونن، با همون معنایی که تو ذهنشون هست معنا میکنن، مگر در صورتی که چی؟ جور در نیاد. در نیاد اون موقع میرن نگاه میکنن در اون موقع مثلا فلان لغت نامه چی معنا کرده. ولی اینطور نیست که اولا و به ذات هر لغتی رو میبینن برن لغت نامه نگاه کنن، اینطوری هست یا نه؟ این سیره اغلا جدید هم نیست، در مقام منظر معصوم هم بوده. فضل ابن شازان وقت داره روایت امیرالمومنین رو معنا میکنه، دوره امام هادی دیگه، علی ابن ابراهیم وقتی قرآن رو داره تفسیر میکنه غیبت صغراست، فرات کوفی وقتی آیه رو معنا میکنه اون معنای ظاهری در زمان خودشون رو میگیرن وقتی قرینه از این فحص میخواد وقتی قرینه داله بر نقل پیدا بگیم نکردن اون موقع میگن در زمان خود آیه هم همین بوده و آیه رو همون جوری معنا میکنه. پس این اصالت و عدم نقل که سیره اغلایی است الان وجود داره و در زمان معصوم هم وجود داشته به خاطر این کتاب ها در امور شرعیت بوده ائمه هم ازش رده بگید نکردن لذا حجت بوده و این اماره است. به همین جد که لوازم عقلی و عادیش هم حجته. اگر این استصحاب بود علاوه که اونها میشد استصحاب قهقرا نه عدم ازلی میشد استصحاب قهقرا که استصحاب قهقرا حجت بگید نیست. علاوه بر این مشکل مشکل دیگرش این بود که لوازم عقلی و عادیش حجت نبودن در که لوازم عقلی و عادی اصلا نه رو همه جاری میکنن. خود همین هم شاهده که این بحث استصحاب نیست. این یه نکته اینو فهمیدین؟ حالا برگردید به بحث بعد
تیکه اولش پریدیم این که اونا گفتم به قاضی ابن برده که میتونی اثبات کن که این معنی که شما میگی هست. ما اثبات میکنیم این تو روایات فراوان اومده جهل رو در مقابل عقل قرار داد.
نه ثابت کن جهل مقابل نبوده این برش ثابت
نه ما روایت آوردیم میگیم عقل در مقابل جهل قرار داده
اون برای جهل
مقابل نبوده که جهل در مقابل چرا ما باید همیشه
اون که داره میگه الان این هست اساس نبوده اون موقع هم بوده غایت در موقع دو تا بوده یه استعمال جهل مقابل عقل یه استعمال جهل مقابل علم دو تا میشده دیگه
نه اون یکیش مشخص نیست
الان مگه نیست
اول این واژه‌ای که به کار رفته مال صدر اسلام تو صدر اسلام
خب صبر کن توضیح بدم آقا جون تکرار نکن ببین بس استدلالی بود مرحوم سید یزدی میگه حرف قاضی ابن براج درسته اشکالاتی که شما شیخ میکنی وارد نیست اما چرا وارد نیست اشکال اول که بحث جهل و پیش میکشی خوب دقت کنید آقا جان اینو خوب گوش بده کسی که گفته استصحاب عدم ازلی از اینجا دوچار اشتباه شده خوب گوش بده یا کتابی که خودی فرق نمیکنه ببینید یه وقت ما نمیدانیم که اصلا نقلی صورت گرفته یا صورت نگرفته شک داریم معنای الان رو بگیریم اصالت و عدم نقل جاری میکنیم بگیم اون موقع همین بوده درست شد این اصالت نمای اینجاست اما اگر بدانیم نقلی صورت گرفته یعنی میدانیم که قبلا یه معنای لغوی داشته میدونیم که از اون معنا نقل شده شک بکنیم نمیتونیم اصالت و عدم نقل جاری کنیم بگیم قبلا بگیم همین معنا بوده بلکه استصحاب همون معنای لغوی میشه بحث حقیقت شریعه بتونه اگر ما یه معنای لغوی داشته باشیم یه معنای شرعی هم داریم میدونیم یه معنای نقل شده مدت نمیدونیم این نقل در زمان شارع بوده یا در زمان متشرع کسی نمیاد میگه اصالت و عدم نقل جاری میکنیم بگیم در زمان اون موقع هم بگیم به همین معنا بوده بلکه گفتن باید هم کنیم بر معنای لغوی یعنی استصحاب معنای لغوی میشه قاضی ابن براج ثابت نکرد که اون موقع جهل مقابل علم بگید نبوده اینو نتونست رد کنه این درست اما همین که ثابت کرد که اون موقع جهل مقابل عقل استعمال می شده این نشون بده که یه معنای لغوی بوده متفاوت با اینی که الان ما می فهمیم اینجا دیگه نمیتونیم اصالت و عدم نقل جاری کنیم بگیم پس اون موقع هم مقابله بگید علم بوده یعنی ظهور الان دیگه نمیشه با اساس نقل کشوندش به اون موقع این مال وقتی است که ما ندانیم اصل نقل را احتمال بدیم معنای لغویش هم همینه که الان ما میفهمیم اینجا اصالت الان نقل میاد جلو نه جایی که اصل نقل را میدانیم و اون نمونه هایی هم که از فضل ابن شازان و بقیه داریم از علی ابن ابراهیم تو تفسیر داریم اینا این شکلیه یعنی اصل نقل را نمیدانن میگن الان معناش اینه اون موقع به همین معنا بوده نه در جایی که اصل نقل را بدانن زمان نقل را ندانن باز اصالت و عدم نقل جاری کنن چنین چیزی ثابت نیست برخی ها که از بزرگان فقه نبودن ولی خب بودن اینها چون دیدن در چنین مواردی بعضی از فقها اصالت و نقل جاری نکردن خیال کردن اصالت و نقل اجماعی نیست اختلافی است در که اینطوری نیست. من ریشه مطلب رو گفتم.
یعنی جو اصلا مجرای جاری
اصلا شاید شما اون منابر هم نخوندی، همینطوری چیزی گفتیم، ولی به هر حال یه همچین منابعی هست. علتش هم اینه، این علت هم درست نیست. ما مراجعه کردیم، شما هم بعدا میتونید مراجعه کنید. اون جایی که جای نمیفهم، همه جاییست که معنای لغوی رو میدونن، اصل نقل رو میدونن، زمان نقل رو میدونن. خب اینجا جای اساطر نقل نیست،
مجراش
نیست. این راجب استثناء معنای لغوی میشه. این یک، این راجب اول. این تو جزء حاشیه نیومده ولی تو حاشیه سه ازی هست. اما دلیل دوم که گفتین که لازم میاد که عمل به قول ولید بشه سفاهت، بعد چون اصحاب کار سفیهانه بگیم نمیتونیم بهشون نسبت بدیم، پس معلوم میشه معنای جهالت سفاهت نبوده. در دوم شیخی بود دیگه در رفت
میدونستم ولی فاسقه.
همین سید میگه، آیه میگه اگر فاسق خبر آورد تحقیق کنید سفاهت داشید. خب این درسته است که بدانن فاسقه، چه میدونستن ولی فاسقه. ولید که میگه من توبه کردم، مثلا خیلی از اینا توبه کرده بودن دیگه، اینا که نمیدونستن ولید فاسقه. اصلا آیه که نازل شد معلوم شد ولید فاسقه و توبهش الکی بوده، دروغ میگفته، یعنی وقتی که ولید منافق بوده، اینا وقتی که اومدن خبر میدادن امثال ابوذر و غیره فکر میکردن آدم عادلی داره خبر میده. این که الان تازه الان ما میدونیم اینا فاسقه، مثلا قضیه سقیفه است. الان ما هم اگه اون موقع بودیم چه میدونستیم فاسقه؟ مثلا خیلی از یکی توبه کرده، اینم توبه کرده. اونا که نمیدونستن فاسقه. و این رو هم که فهمیدین اشکال دو رد میشه و یه نکته میفهمید که اساسا آیه نبأ ارشادی است. یعنی آیه نبأ ارشاد به همون طریقه عقلایی است. عقلا وقتی فاسق خبر، یعنی وقتی که سفیهانه بشه عمل نمیکنن. اگر هم کسی عمل کنه میگن تو که میدونستی این قابل اعتماد نیست، چرا بگید عمل کردی؟ آیه هم همین رو داره میگه. خب ارشادی است و امتیاز این ارشاد هم تنبیه بر فسق ولید است. اینم کلام سید یزدی در حاشیه رسائل. اشکال به دلیل دوم تو مد جزوه حاشیه هم اومده. ببینید اشکال به دلیل اولش تو خود کتابش هست، یعنی جزوه حاشیه نیاوردن، باید مورد اینجا. اما نقضایی که کرد این جناب ابن براج به مشهور
ارشاد و تعلیل مشکل نداره، مثلا توی جمله ارشادیه توی آیه ارشادیه تعلیل اینجوری آورده،
اصلا دیگه باشه تعلیلش هم تعلیل عقلایی است دیگه، ارشاد است به همون امر عقلایی که طور نیست، تعلیل تعبدی که نیست که بگی عقلا. اگه تعلیل تعبدی باشه عقلا نداشتن، پس چطور ارشاد به عقلا است؟ این نمیشه. اما این تعلیلی است که خود عقلا هم دارن، میشه ارشاد به همون رویه عقلایی. رضا آینه هم ارشاد است. این هم کلام سیده یزدی. میماند یه نکته، ابن براج قول شیخ مفید و سید مرتضا رو به چی نقض کرد؟ نقض کرد به شهادت و فتوا. جناب شیخ میگه این نقض وارد نیست. چرا وارد نیست؟ اونجا دلیل خاص هست، بعد راه دیگری نیست. خب بابا این آمی چه کار بکنیم؟ امام که قایبه نیست، خودش هم که مجتهد نیست، و چرایی بهتر از این داره که بخوادم همه رو احتیاط کنیم و اصول حرج میفته؟ چرایی بهتر از این داره که بره سراغ مجتهد؟ راه بهتری داره؟
نه.
به تعبیر شیخ انصاری در کتاب اجتهاد و تقلید، رجوع عوام به ما، به خودش میگه اینو، به ما در زمان غیبت مثل کسی است که در بیابان مانده و برای ادامه حیاتش مضطر به اکل بیکس. خود یه راه دیگه نیست، چیکار کنه؟ یا باید خودش عمل کنه که قطعا خطاش بیشتره، به عقل خودش عمل کنه 100% خطاش بیشتره، نه همش میشه با عقل فهمه. اینم که عوام الناس میگن ما با عقل خودمون عمل میکنیم، اینا واسه که بس عمق فاجعه را نمیدونن. یعنی فکر میکنن که با مسائل خیلی راحته، نمیدونن که به دست آوردن حکم چه مشکلاتی داره و اینا چیزایی است که با عقل قابل حل نیست. خب اینه راه بهتری نداره. قاضی هم چیکار کنه؟ علم غیب که نداره. تازه علم غیب داشته باشه، شما میگید در اصل غیبت کبرا نمیشود به علم غیبش استناد کنید. خب پس ما چی قضاوت کنید؟ غیر از بیان و مدارک چیز دیگه ای ندارید. پس اونو شما نمیتونید قیاس کنید به مان احنفی و سید مرتضی و مفید رو نقض کنید بگید اره حرف شما درست بود، فتوا و شهادت قابل قبول نبوده. به هر حال شیخ انصاری در معنای آیه نبأ قائل است به مسلک شیخ مفید، معتقد جهل مقابل علمه، علمم یعنی علم عرفی یعنی اطمینان، تعلیل آیه نبر میگوید خبر اطمینانی حجت است، غیر اطمینانی حجت نیست. اصلا تعلیل آیه نبر حجیت اطمینان را ثابت میکند حتی غیر خبر. و خبر فاسد هم اگه میگه تبیین کن، برای اینه که به چی برسی؟ بگید به اطمینان برسی. و عادل چون غالبا آدم اطمینان داره تبیین نمیخواد، اما اگر عادل هم جایی بود که آدم اطمینان براش حاصل بگید نمیشد، اطمینان میخواد. اینم تا اینجا بخونیم. و هذا الایراد، این ایرادی که الان کدوم ایراد؟
تعارض بین مفهوم
تعلیم، تعارض مفهوم با تعلیم، ایراد دوم. ایراد دوم یعنی تعارض مفهوم با تعلیم مبتنی است برای اینکه مراد از تبیان همون تبیان علمی، یعنی چی؟ یقینی، فعلا یقینی باشه که مقتضای اشتقاق تبیان هم اینه. چون گفتیم ماده تبیان یعنی تحصیل علم، تحقیق برای علم. که این حرف کی بود؟ تا اینجا حرف کی بود؟ این
سید
مرتضی. سید مرتضی باز یاد بگیرید اینا رو بعدا میخوام یه تحقیق کنید بدونید. حالا اگه خواستید یاد تحقیق کنید ببینید از کجا باید برید تحقیق کنید، منبعش کیست، از کجا باید شروع کنید برید جلو. درست شد؟ و نمیگم هر قائلی مثلا شرح آیه ایکس، حالا اسم بریم غیبت میشه، اون مهم نیست چون منبع اصلی نیست، ولی منابع اصلی باید بدونید که از اونجا بتونید تحقیق کنید.
اصولی
داره سید مرتضی. بله از ذریعه اصولی دیگه. قدیمی ترین کتاب اصولی شیعه که الان موجود است کتاب ذریعه سید مرتضی است. البته قدیمی ترین کتاب اصولی شیعه نبوده، قبلش هم مثلا شیخ بودن کتاب اصول داشته، اصل کتاب الان نیست، ولی کراجکی که شاگرد شیخ مفیده آخر کتاب کنز الفوادش تلخیص کتاب اصول شیخ مفید رو داره، تلخیص الان هست. معلوم شد تلخیص مال مسلم قلیپور الان نیست، اون موقع بوده کراجکی تلخیص کرده بوده، خیلی تلخیصه. یعنی شما این کنز الفواد نگاه کنید سه چهار تا ورقه به این کتاب قدیمی هست، سه ورقه چه چهار ورقه، یعنی فقط نه سرفصل گفته، مختار شیخ مفید هم گفته، بعد رفته بعدی. مثلا گفته الامر زارم فل وجوب املا، مثلا و اعتقد هم زهب استاز ما انده زارم فل وجوب تمام، بعد انده زارم فل حرمن همین، این طوریه خلاصش. خیلی خوب توی این کنز الفواید که مال کراجکیه اون تلخیص الان هست، ولی اقوالشو فقط نتیم در بیاریم دیگه، یه ادلشو اینو نتیم در بیاریم. برای قدیمی تر بوده، قبل از شیخ مفید هم بوده. قدیمی ترین زارم کسی که در شیعه اصول مستقل نوشته ابن عقیل بوده، ابن عقیل رازی فقی که مال غیبت است. خب این است، این تا اینجا این بود. و یمکنن یقال حرف شیخ مفید و حرف مشهور البته در آیه نبع که شیخ هم همین رو میپذیره اینه که مراد از تبیان، اگه آیه بود ها میشد، مراد از تبیان اون چیزی است که شامل می شود ظهور عرفی حاصل از اطمینان را. اطمینان پایین‌تر از علم یقین دیگه، اطمینان یعنی سکون نفس، علم عرفی که اطمینان مقابل جهالت. یعنی در عرف وقتی که میگن جهل و علم، منظورشون از علم یقین نیست، اطمینان است. درست آقا؟ و هازا، این که منظور از تبیان اطمینان باشه دیگه ایراد مذکور، یعنی کدوم ایراد؟
تعارض
تعلیل با مفهوم رو دفع میکنید. چطور دفع میکنه؟ دیگه اطمینان حجته، خبر عادلم چون غالبا اطمینان آور بوده حجته، دیگه با مفهوم مشکلی نداره. من حیثو بیان وجه دفعه. چجوری ایراد مذکور رو دفع میکنه؟ به این صورت که برمیگردد فرق بین فاسق و عادل در وجوب تبیان الا انه متعلق به کیه؟
رجوع.
برمیگردد به این که عادل واقعی حاصل میشود از کی؟ عادل واقعی غالبا اطمینان مذکور، به خلاف فاسق. فاسق غالبا اطمینان نمیاره. فله هازا که فاسق اطمینان غالباً نمیاره وجبه در خبر فاسق تحصیل این اطمینان از خارج از خبر از قراره. درست شد؟ که این حرف و بر همین اساس قائل میشن به حجیت خبر
اطمینانی
یا همون موثوق و صدوری تعارضی هم نیست. منتها کسی که تحلیل و اینجور معنا کرد اصلا دیگه نیازی به مفهوم شرط نداره. درسته تعارض نمی کنه ولی نیاز هم نداره، چون با این تحلیل حجیت کل اطمینان ها ثابت میشه که یکی از اون اطمینان ها میتونه خبر عادل باشه. یکی از راه های اثبات حجیت اطمینان استناد به تحلیل آیه نبعه لکنکه خبیرون به این که استدلال به مفهوم یعنی مفهوم شرط بر حجیت خبر عادل مفید اطمینان غیر محتاجن. غیر نقشه چیه؟
خبر
اندرست. اصلا احتیاجی نیست دیگه به استدلال به این مفهوم. چرا؟ چون منطوق بنابراین تقریر کدوم تقریر؟ جهالت مقابل علم، علم هم یعنی اطمینان. این منطوق دیگه دلالت می کند بر حجیت کل ما یفید اطمینان کما لا یخفا. پس ثابت می شود اعتبار مرتبه خاصی از مطلق زن که خصوص زن اطمینانی باشه، چون اطمینان که یقین که نیست، یه مرتبه، یعنی کل اطمینان ها حجت شد. چی داره میگه؟ مرتبه خاصی از مطلق زن که زن اطمینانی است با این تحلیل حجت شد. پس چرا اطمینان حجت هست؟ تحلیل آیه نه. این هم قول دوم.
چرا منطوق؟ یعنی ما
منطوقشه دیگه.
تحلیل ما از مفهومش واسه اینجا داره میگه که نکنیم.
حالا مفهوم هم بگید، بعد بگید مفهوم تعلیل، نه دیگه مفهوم شرط یا مفهوم وصل. درست حرف شما. این آیه تبریزی هم داره که اینجا در حال استدلال به مفهوم تعلیله. دیگه مفهوم شرط و وصل نیست. مفهوم تعلیل قویه. اقوال به نص دیگه قوی تر، نیاز به شرط و وصل. ثم
چون دایره تعلیل خیلی گسترده شده که الان ایراد که اول گرفتین که
خب حالا اون وقت اگر هم بگید از ظهور خارج شد باز خبر اطمینانی رو ثابت میکنه.
درست.
آره حالا پاش کل اطمینان، ولی شیخ کل اطمینان. اگه بگید از ظهور خارج شده خب دیگه کل اطمینان با این ثابت
نمیشه. ما میتونیم مثلا با سیرم اثبات کنیم یا
اون یه حرف راه دیگه است. یه راه از سیر است. ثم این قول سوم مال کی بود؟
ابن
براج. ثم ان المحکی از قاضی ابن براج اینه که من کرده دلالت تعلیل را بر عدم جواز اقدام بر اونچه که مخالف واقع است. چطور من کرده؟ به نه وچه منه. گفته مراد از جهالت سفاهته. با همون توضیح که نقل کردم که در اون زمان جهل مقابل عقل استفاده می شده نه مقابل علم. جهل مناش بیعقلی بوده نه بیعلمی. دقت کردین؟ جهالت سفاهته. سفاهت یعنی چه؟ این عطف تفسیری برای سفاهته. سفاهت یعنی فعل و مالا یجوز فعله اندل اغلا. یه اندل اغلا بقیلش بلیسید. سفاهت یعنی انجام اون چیزی که جایز نیست انجامش نزد اغلا. پس مراد از جهالت سفاهته، نه این که مقابل علم باشه. دو تا قرینه هم میاره. یکی فتوس به علاما فعلتم دادمین، که شما یک کار صفیحانه کنید بعدا چی میشید؟ پشیمان میشید. و این هم که نقض به قول سیدینا میاره. اگر مراد غلط در اعتقاد بود، این غیر از علم بود، دیگه لما جاز الاعتماد بر شهادت و فتوا، چون اونا علم‌آور نیستن. شیخ حرف ابن براج رو رد میکنه و در قول ابن براج این اشکال رو داریم، مضافاً به این که یک قول ابن براج خلاف ظاهر لفظ جهالته. چجوری؟ توضیح دادم. الان جهل مقابله که علم ظهور اینه. شک داریم اون موقع هم اینجوری بوده یا نبوده، اصالت و عدم نقل جاری میکنیم مگر قرینه برخلاف باشه. و ابن براج قرینه نیاورد که اون موقع جهل مقابل علم نبوده، قرینه آورد که جهل مقابل عقل استعمال میشده و بین هما فرق بود. درست شد؟ این استدلال. اشکالی که از سید نقل کردم، اگر در جای اصل نقل را ندانیم، شک در نقل داریم، اساس نقل جاری میشه. الان میکشونیم میگیم موقع همونه به خاطر سیره اغلا که در مرعا و منظر معصوم در امور شرعی هم استفاده شده. اما وقتی اصل نقل را بدانید زمان نقل را ندانید، اینجا دیگه جای اساس نقل نیست، در مرام و منظر بودنش هم ثابت نیست، بلکه استصحاب معنای لغوی میشه و لذا اینجا حق با ابن برال میشه. باید ما استصحاب کنیم جهل مقابل عقل را، اون رو باید بیاریم تا زمانی که ثابت شده که نقل پیدا کرده به جهل مقابل علم، که ابن برال گفت پی اثبات شده بعد از نهضت ترجمه. یک. دو، اشکال دومی که دارد بر قول ابن براج، اقدام بر طبق قول ولید که مورد آیت قطعا سفاهت نبوده، چون عاقل بلکه جماعتی از عقلا اقدام نمی کنند بر اموری بدون اطمینان به خبر مخبر به اون امور. بنابراین ما نمی تونیم بگیم این معنی استفاده، چون نمی تونیم بگیم اصحاب این به صفیح بودن و کار سفهایی کردن. پس خب این درست شد؟ اینجا اشکال سید میاد، سفاهت در فرض علم فسقه، ولی وقتی که خیال میکنن این آدم عادله، آدم ثقه است، توبه کرده و متدینه، چون منافق بودن و فسق آشکار که نمیکردن اون زمان، این بوده طبیعتا رفت عمل بر طبق اون سفاهت بگیم چی؟ نبوده. این تو جزوه حاشیه تو هم هست ببینید، سیده یزدی قول ابن براج رو میپذیره اونجا. نتیجه برحال شیخ انصاری کدوم معنا رو قبول کرد؟ دوم رو. لذا نتیجه میگیره آیه دلالت میکند بر من از عمل به غیر علم، به غیر اطمینان، به خاطر این علت که غیر علم در معرض مخالفت با واقع. اما جواز اعتماد بر فتوا و شهادت که اشکال کردی به قول شیخ مفید و سید مرتضی، جایز نیست قیاس مانعنوفی به اونجا. چرا جایز نیست؟ به خاطر اون چی که گذشت در توجیه کلام ابن قبه که اقدام بر اون چی که در اون مخالفت با واقع احیانا هست گاهی نیکوست، قدی اصلا خبر اند است. چرا نیکوست؟ چون مزتر شده به این اقدام و وجود ندارد اقرب واقعی از این اقدام، راه دیگه ای نداره. مثلا در فتوا چجوریه؟ راه دیگه ای نداره، قاضی هم راه دیگه ای نداره. و قد یکون حتی این بنابر سببیته، بنابر طریقیت راه دیگری نداره. و قد یکون این اقدام به خاطر مصلحتی که بیش از مصلحت ادراک واقع است. اینم بر طبق چی؟ سببیه. فراج فعل اولا، این اولا افعال تعییده، نتیجه بس اولا این است که کسی که میخواد خلاصی پیدا کنه، تفسی خلاصی از این ایراد، کدوم ایراد؟ مفهوم با تعیید. اولا این است که افعال تعیید، یعنی باید این کار کنه، تشبث پیدا کنه به مازکرنا. مازکرنا چی بود؟ قول دوم که مراد از تبیین تحصیل اطمینانه، جهالت هم اون شک یا ظن بدویست که بعد از دقت و تأمل از بین میره. فتح هم برکه در اینجا دیگه حجیت کل اطمینان ثابت میشه، نه خصوصه. بگید خبر آده و فیها تا اینجا و خب دل الله رب الله
بله
بله این هم هست، گفتم با آیه نبن نمیشود اطمینان رو حجر کل اطمینان ثابت کرد، به خاطر اینکه این مفهوم ظهورش اینقدر گسترده نیست، فقط خبر موسوم و صدور ثابت.
استاد آقا بخشی ما دیروز مسئول بودیم یه نوش رو بیه
آقا شما پهل فندی
آقا ما یه آقا جان یه خمه دلی خوردیم و افتادیم
عجب از اون گنفت ما بعد ها میخوردیم جون میگیره
همونه آقا زنده نگرم دو روز و نیمه هیچی نخوردم خانوم وقتی گفت نگیم ما وقتی یه بار طوری نمیده
بعد طوری شد
این اصالت عدم نم
استثاب قهبرا نیست خلاصه نوقات
مرزم توی این اصالت عدم نم که هیچ که های زیر اقلا مثلا دیگه این اموری که خوصی هست مثلا اصالت عدم نم شد
من اقلا در مرزم نم کجاست؟ خود دو زمان، یعنی شما یه
متن داریم حالا گذشته است، بعد الان یه معنایی داره، شک میکنی اون موقع هم همین معنا بوده یا نه؟
درست.
نقل هم نمیدونی ها.
درست درست.
هست که نقل
هم. خب اینه که تو مرعا منظر مفهومه جزوی نداره مفهوم بیاد خود کلیت رو نفس کنه.
به اصطلاح اگر امام رد میکرد ملتزم میشدن و محل مراجعه شیعه بودن.
امام میتونه تصدیق کنه بگه این لغت معناش اینه، نه یاد کلیت رو رد بکنه، لزومی نداره.
نه نه باید باید جواد کلیت رو رد کنه، چون طرف فقیه داره با این روش استنباط میکنه، مثل قیاس مال یه مورد دو مورد نیست. اگر هم بعد جذب شازان هم هستیه، اگر واقعا این ممنوع بود، اگر این ممنوع بود من میکرد گفت یه دین از این رویه استفاده نکن.
بلد که من کلی هم بگه امام
اصلا اینجا باید کلی بگه، چون اینجا اصلا روشه و اصلا مورد نیست. بعد اصلا موردی هم رد نکرده آخر موردی. بعد افراد هم افراد بودن که محل مراجعه شیعه بودن و اگه امام میگفت گوش میدادن.
درست.
بعد
به شازان بگه خسته نباشید. اینجا با اون بیانی که فرمودین از سید یزدی این حل میشد که صحابه کار غیر صفیحانه کار صفیحانه انجام ندادن، اما ما الان رفتار عقلا اینه که در امور مهمه الان میخواستن برن مقاتله انجام بدن دیگه، به همون خبر عادلش هم اکتفا نمی کنن،
چون اطمینان حاصل میشه، بلاک اطمینان، اون اطمینان حجته، میخوان به اطمینان برسن، چون احتمال فریب و فلان اینا میدن مثلا مهم است. یعنی برای حصول اطمینان هم مقدار احتمال لحاظ میشه، هم مقدار محتمل. اینا رو جلوتر میگه.
درست. خب بعد همین دیگه، یعنی با همین بیان دفاع از ابن براج هم دوباره رد میشه دیگه. یعنی سید یزدی میخواستن دفاع بکنن از ابن براج.
این اشکال دیگه است. الان ببین اون اشکال رو یه جواب بده. اشکال شیخ رو جواب بده. این اشکال دیگه است، خب جواب دیگری هم میطلبه. من باشه تو حاشیه.